بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سخن درباره تفسیر سوره احزاب. آیه ای را که من الان می‌خوانم، در این آیه بخشی از سنت‌های جاهلی را خلاق متعال باطل می‌کند. سنت‌های جاهلی، سنت‌هایی که مردم دارند بر دو قسمه، گاهی سنتی دارند به نفع مردم است ولو جنبه مذهبی ندارد، اما به نفع مردم است. فرض کنید مردم در اول فروردین ماه چند روزی تعطیل میکنن، فرض کنید مردم در اول ماه چند روز تعطیل میکنن به عنوان عید ملی، رفت آمد میکنن، سره ارهام میکنن، خانه تکانی میکنن، سفرهای سیاحتی میکنن، این اشکالی ندارد. هرچند بگیم عید اول نوروز عید دینی نیست، اما عید ملیه، ضرر ندارد، ولذا این سنت لازم نیست باطل بشود. اما یه سننی داریم که سننهای خرافی است، برخلاف عقل است، شرع مقدس هرگز این سنتها را تجویز نمی کند، همیشه با این سنتها در حال مبارزه است. ولذا پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر اکرم با این سنت‌های جاهلی پیوسته در حال مبارزه هستند. بنابراین افکار عمومی اگر به نفع جامعه باشد، اسلام با اون مبارزه نمی کند، ولو جنبه دینی پیدا نکند، مانند عید ملی در اول فروردین. اما اگر سنتی باشد برخلاف عقل و برخلاف مصلحت بشر، شرع مقدس اون را امضا نمی کند، بلکه با آن مبارزه می کند. مثلا این آیه، در زمان جاهلیت مردی عصبانی می شود از دست زنش، به قدری عصبانی می شود میگد پشت تو مالند پشت مادر من، زهر کی که زهر امی. همین جمله را که میگفت دیگه این زن برای او حرام بود الالعباد. چرا؟ آمد زهر او را تشبیه کرد به زهر ام، معلوم است که مادر برای انسان همیشه حرامه. این سنت، سنت جاهلی است. تشبیه شما سبب نمی شود که زن شما مادر شما بشود. مادر کسی است که ترا زاییده، ترا بزرگ کرده، عرض کنم از سینه او مکیده اید به تمام معنا. این زن دختر کسی دیگر است، با او ازدواج کرده ای، سالها زندگی کرده ای. این سبب نمی شود که این مادر، این سبب نمی شود که این زن که دختر کسی است مادر تو بشه. بنابراین زهر و کی که زهر امی یک سنت باطل و سنت جاهلی است. اسلام مبارزه میکنه. اگر ملاحظه بفرمایید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، به تفسیر این جمله میرسیم. خداوند بندان برای انسان دو تا قلب ندهاده. همه ماها در سمت چپ یک قلب داریم. حالا یعنی چه؟ اینه میرسیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، معنی این میرسیم. ظاهراً اگر کسی تفسیر این را نفهمد، بگد خدا در اینجا توضیح واضحات کرده. خب همه میدونیم که هر انسانی فقط یک قلب داره. یعنی چه؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. میرسیم. بعد بفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم، همسران تو را، التی تظاهرون منهن، کسانی که با آنها ظهار میکنید. ظهار یعنی چه؟ میگید زهر و کی که زهر امی. ما جعل امهاتکم، امهاتکم مفعول جعل است. همسرانتون صد بارم ظهار کنی، مادران تو نیستن. این در حقیقت یک سنت جاهلی بود. خلاق متعال با این مبارزه می کند. انبیا هم مبارزه می کنند. بنابراین جمله اول معناش می رسیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هیچ انسانی دو قلب در داخل نداره. جمله دوم را معنا کردیم. و ما جعل ازواجکم، همسرانتون که، التی تظاهرون منهن، با آنها معامله ظهار میکنید. چه میگید؟ زهر و کی که زهر امی. ما جعل امهاتکم، این یک سنت جاهلی. دوم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. ادعیاء جمع دعیه، دعی فرزند خوانده شده، دعی کسی که او را فرزند خود بخوانید. دعی به کسی میگن که مجهول النسب باشد و در اینجا مراد اون نیست، یا مشتبه النسب باشد. آقا حسین ابن علی میفرماید وقد جعلنی الدعی ابن الدعی بین اثنتین. حالا یا مرادش عبید الله ابن زیاده یا مرادش یزید ابن معاویه است. میگد دعی. دعی در اونجا یعنی کسی که نسبش مجهوله، مشکوکه، آیا فرزند پدرش هست یا فرزند دیگران هست. ولی در اینجا مراد ادعیا جمع دعیه. دعی یعنی کسی که فرزند خود خوانده اید. ما جعل ادعیاءکم، ما جعل ادعیاءکم، فرزند خوانده ها را خدا قرار نداده. ابناءکم، فرزند کسی است که از صلب شما بیاید، جزئی از پدر، جزئی از مادر، زمیمه می شود به نام نطفه، این فرزند است. اما این فرزند خوانده شده نطفه شما نیست، نطفه فرد دیگر است. حتی جزءش هم جزء همسر تو نیست. مرد دیگر، زن دیگر با هم نشست و برخاست کرده اند و فرزندی را به وجود آورده اند، او فرزند شما نمیشه. و ما جعله ادعیاءکم، فرزند خوانده ها را فرزند شما قرار نداده. ذالکم قولکم به افواهکم، در زبان میگید فرزند، فرزند نیست، بیگانه است. والله یقول الحق، با سنت مبارزه می کند و هو یهدی السبیل، راه را نشان شما می دهد. معنی آیه را تا حدی روشن کردیم، یک بار دیگر آیه را بخونیم، از اول آیه را بخونیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در دل انسانی، در درون هیچ انسانی دو قلبی ننهاده. دو، همسرانی که با آنها زهار میکنید، آنها مادران تو نیستن. صد بارم بگید زهر و کی که زهر و امی، او مادر تو نمیشه. سه، ما جعل ادعیاءکم، فرزند خوانده ها را فرزند شما قرار نداده. زادکم قولکم به افواهکم، در زبان میگید حقیقت نداره. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل، این معنی آیه. دو مطلب عرض کنم، برگردیم توضیح فقره اول. اولا انبیا و بالاخص پیغمبر اکرم از روز نخست با سنت های جاهلی مبارزه می کند، حتی دوران کودکی. من در تاریخ دیگه ام نقلم طبق تاریخ، والله اعلم. رسول گرامی ظاهرن 4 ساله و 5 ساله است، پیش حلیمه هست. حلیمه دخترانی دارد، بچه هایی دارد، اینا میرن به صحرا. تاریخ میگد پیغمبر اکرم که 4-5 ساله هست به حلیمه گفت من را هم همراه اینها بفرست صحرا. مادر حاضر شد، ولی مادر حلیمه هنوز موحده نیست، معتقد به اون مسئله وحدانیت نیست، معتقد به یک مسئله خرافیه. چه کرد؟ فردا میخواد این مرف کوچکی که این فرزندی که در آینده باید پیغمبر بشود، آمد این را آراست، به گردنش یک مهره یمنی انداخت، سنگ یمنی انداخت. در تاریخ هست، طبق نقل تاریخ، این کودکی که باید در آینده بت شکن باشد، مادر این چیه؟ گفت این را من به گردنت انداختم تا تو را از شر دشمنان حفظ کنم. در همان کودکی از گردنش کند و انداخت، گفت مادر این معی من یحفظنی، من حافظ و نگهبان دارم، این سنگ نمیتوند حافظ و نگهبان من باشه. از همان دوران کوچکی چه میکند؟ با خرافات میجنگد و مبارزه میکند. باز در تاریخ هست، رسول گرامی از طرف خدیجه کبرا عازم شام است، رفت شام، مثل که با یک نفر مشغول داد و ستد است. اون طرف خیار کرد که پیغمبر اکرم هم مانند دیگر عرب ها بت پرسته، سوگند خود به لات عزا که پیغمبر باور کنند. تاریخ میگد پیغمبر اکرم گفت شاهد باش، این دو ففری که شما به اون قسم خوردی، اینها مورد خشم من و غضب من هستند. تو به چیزی که مورد خشم من است بران قسم میخوری؟ که 24 سالشه یا 26. انبیا و در رأس آنان پیغمبر اکرم با سنت های جاهلی مبارزه میکنه. به مادرش حریمه میگن اینم اگه من یحفظنی، این سنگ را بنداز دور، این از خودش نمیتوند دفاع کند از من. به آن شامی که مسیحی بوده قسم میخورد به لات عزا، میگد لات عزا مورد خشم من، مبغوزترین شی پیش من است، به اون قسم میخوری. حتی اساتید محترم موقعی که پیغمبر اکرم به دوران رسالت رسیده، که سال 8 هجرت، فرزندی دارد ابراهیم. ابراهیم بر اثر مشیت حق تعالی باید برود رفت. هنگامی که پیغمبر اکرم از مرگ او یا از کسالت فوقلاده اش آگاه شد، خب مسلمن مغموم است و محمومه. شاید عشق هم از گوشه چشمهایش جاریست. یه نفر از همان اصحابش که هنوز افکار جاهلیت درش بود گفت یا رسول الله، تو ما را بر گریه کردن بر مرده ها من میکنی، چطور برای فرزندت گریه میکنی؟ گفت من چنین چیزی نگفتم، من هرگز نگفتم که بر امواتتون گریه نکنی، من لا یرحم لا یرحم. این یه امر طبیعیست. انسان وقتی که بستگانش فوت کند، عزیزانش فوت کند، بران اشک و گریه بریزد. من گفتم اگر مصیبت بر شما رسید بد و بیرا نگید، یعنی مسائلی نگید که مورد خشم خداست. در همان زمان جنازه ابراهیم در مسجد میخواد پیغمبر اکرم نماز بخواند، آفتاب مدینه گره. عرب های جاهلی که مسلمان شده اند گفتن گرفتن خورشید به خاطر مصیبت پیغمبر است. پیغمبر اکرم مصیبتش به قدری بالاست، حتی آدم بالا هم بر او اشک می‌ریزد، آفتاب گرفته. اگر پیغمبر اکرم یک مصلح بشری بود میگفت بله راست میگی. چرا؟ مصلحان بشری کار به واقع ندارن، کار به هدف دارن، هدفشون پیش برود. اما پیغمبر اکرم مصلح بشری نیست، مصلح آسمانی. ولو این اندیشه جاهلی به نفع پیغمبر اکرم بود، مردم جاهل بفهمن که به قدری پیغمبر عزیز است که حتی آسمانم بر مصیبت او می گرید، این به نفع پیغمبره. اما پیغمبر اکرم هرگز از این نفع طلبی ها نیست. رفت بالای منبر یا پای منبر، ایها الناس ان الشمس والقمر لا تنکسفان لموت احد ولا لحیات احد. مردم بدونید ماه و آفتاب بر مرگ کسی و حیات کسی گرفته نمی شود. فاذا انکسف القمر و انخسفت الشمس فصلوا، دو رکعت نماز بخوانید. اول تاریخ بگد اول این اندیشه جاهلیت را باطل کرد، فرمود قم یا علی فجهز ولدی، علی جان برخیز و این پسرم را دفن کن. تجهیز فرزند را عقب انداخت، مبارزه با جهل و جاهلیت را جلو انداخت. اول گفت ان الشمس والقمر لا تنکسفان لموت احد ولا لحیات احد الى آخر. بعدن گفت قم فجهه. بنابراین اگر پیغمبر اکرم به امر الهی در این آیه با دو سنت مبارزه می کند، دو سنت را بگو. اول هر کس بگد همسر من پشتش مانند مادرم هست، این غلط است و غلط. دو، هر کس فرزند خوانده را فرزند حقیقی خود قرار دهد، این زبانه قولکم به افواهکم واقعیت نداره. این تمام. حالا آمدیم اول آیه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند منان در قلب هیچ کس، در درون هیچ کس دوتا قلب ننهاده. چه ارتباطی به بحث ما داره؟ ما خداوند منان در درون هیچ کس دوتا قلب ننهاده. بعدن میگه زنان شما مادران شما نیستن، بچه خانده های شما بچه های شما نیستن. چه ارتباطی هست؟ اون شاعر میگه که درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. ارتباط داره این دوتا؟ درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. ارتباط داره؟ نه. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. این دوتا ارتباط داره؟ نه. این آیه از جانب خداست، حکیم علل اطلاق، قطعا ارتباط دارد. ما باید دقت کنیم بفهمیم. تدبر در قرآن در اینجا دو نظر هست. یک نظر مال علامه طباطبایی است، یک نظر مال صاحب کشافه. من هر دو را میگم، انتخاب با شما. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این جمله ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه مربوط است به دعایه قبلی. دعایه قبلی را بخوانی. در دعایه قبلی گفت اتق الله یک، لا تطع الکافرین دو، المنافقین سه، واتبع ما یوحى الیک. این علت آنه. چطور علت؟ میگد یا رسول الله اتق الله، تا اتق الله با اتق شیطان جمع نمیشه. یا بگد از خدا بترسی یا از غیر خدا، یا بگد از خدا اطاعت کنی یا از کافران، یا از خدا اطاعت کنی یا از منافقان، یا بگد حرف مردم را بشنوی یا حرف ما را. وتب ما یوها الیک. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه مربوط است به دعایه قبل. آیه قبل چهار تا پیغمبر اکرم را امر کرد. چهار تا را بگید. اتق الله، دو، لا تطع الکافرین، سه، المنافقین، چهار، وتبع ما یوحى. یا رسول الله، یا باید به این چهار تا عمل کنی یا غیر این چهار تا. اگر از کافران و منافقان پیروی کردی دیگه نمیتونه از خدا پیروی کنی. یا اطع الله یا اطع الکافرین، یا اطع المنافقین یا اطع الله، یا اتبع ما یوحى یا اتبع ما یقال. این دوتا جمع نمیشه. بنابراین این جمله مربوط است به چهار امر اولی. یا باید از این چهار تا پیروی کنی یا از ضد اینها. اتق الله، اتق شیطان، تطع الکافرین، تطع الله، تطع المنافقین، تطع الله، اتبع ما یوحى، اتبع ما لا یوحى. این دوتا جمع نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در درون شما دو تا عقل نیست، دو تا قلب نیست. قلب در اینجا شاید کنایه از عقل است و نفس است و روح. در قلب شما باید یا قلب شما یا باید خانه شیطان باشد یا خانه خدا، قلب شما یا باید خانه خدا باشد یا خانه کافران، قلب شما یا باید خانه منافقین باشد یا خانه خدا، قلب شما یا باید مرکز وحی باشد یا مرکز غیر وحی. چقدر قشنگ معنا کرده. ولذا می فرماید در قرآن تدبر کنید. خواندن قرآن فضیلت است، اما تدبر در قرآن بالاتر. چقدر دقت کرده. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در دلش دو قلب نیست. خانه شما یا خانه خداست یا خانه شیطان، یا خانه توحید است یا خانه بت. نمی شود در دل دو خانه را داشته باشی. بنابراین یا این چهارتا را اطاعت کن یا خلاف اینها را. اما کشاف که میگه ملا محمود زمخشری متوفای 528 هجری قمری، اهل کجاست؟ ازبکستانه. با اینکه ازبکستانه به دقایق عربیه خیلی آگاهه، خیلی. او میگه نه، ما جعل الله لرجل من قلبین راجع به این دوتای آینده است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه راجع به این دوتا سنت است. اون کدومه؟ یا مادر یا همسر. همسر مادر نمیشه، مادر هم همسر نمیشه. مادر کسیست که تو را زاییده، همسر کسیست که با او شما عروسی کردی. نمیشود یک زن هم همسر باشد هم مادر. چه میگفتن؟ زهرکی ای همسر، زهرکی که زهر امی. اگر همسر است مادر نمیشه، اگر مادر است همسر نمیشه. دوم، و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. فرزند خوانده نمیتونه فرزند شما باشد. فرزند شما کسی است که از نطفه شما خلق شده، اما فرزند خوانده از نطفه کسی دیگر آفریده شده. چگونه می شود که این فرزند هم فرزند شما باشد؟ یعنی از نطفه تو فرزند شما نباشد، از نطفه کسی دیگر. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در دل نمی شود یک پسر هم پسر واقعی باشد هم پسر خوانده. پسر واقعی یه وظایفی دارد، پسر خوانده وظایف دیگر. حالا طباطبایی میگد علت ما قبله، ایشون میگد علت ما بعد. قضاوت با شما، من نمیخوام قضاوت کنم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مطهری یک کتابی نوشته است، داستان راستان. ظاهراً بهش گفتن شما داستان را نوشتید، اما نتیجه داستان را ننوشتید. که از این داستان چه نتیجه میگیریم؟ گفت من ننوشتم که خواننده را به فکر وادار کنم تا فکر کند. اگر همه چیز من بنویسم، خواننده من به جایی نمیرسد. باید من برای خواننده هم یک تکلیفی بگذارم، از خود داستان خودش نتیجه بگیرد. من نگم، یه مقدارم کار خودش باشه. جناب مریم همه چیز را خدا بهش داد، اما هنگامی که بچه را زایید احتیاج دارد به یک ماده قندی. زنانی که زاهو هستند ماده قندی میخوان. ماده قندی را تو دامنش نریخت، همه چیز را خودش کرد. بدون شوهر آبسترش کرد، زائی هاکزا و هاکزا، اما برای ما به قندی تو دامنش خرما را نریخ. گفت و هزی الیک به جزء نخله، زن تو هم یه تکان بخور، این درخت را تکان بده خرما میریزه. نمیشود همه چیز گفت. من الان دو نظر گفتم. مرحوم طباطبایی میفرماید علت ما قبله، ایشون میفرماید علت ما بعده. قضاوت با شما. اولا ممکنه هر دو درست باشد، اما کدام بهتر است؟ انشاءالله شما قضاوت بکنی. آگر یک بار دیگرم با هم بخونیم. ما جعل الله لرجل، خدا برای هیچ مردی قرار نداده، من قلبین فی جوفه، دو قلب در درونش. و ما جعل ازواجکم، همسران شما را، التی تظاهرون منهن، تظاهرون یعنی با اونها معامله زهار میکنی. آقایانی که فقه خوندن میدونن فقه زهار دارد، حتی در سوره مجادله هم زهار برای خودش احکامی دارد. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، پسرخوانده ها را فرزند شما قرار نداده، ذالکم قولکم، به افواهکم، در زبان میگی. خودت میدونی بچه تو نیست، خودت میدونی که مادر نیست، عصبانی شدی میگه مادر منه. ذالکم قولکم به افواهکم. ذالکم را یه دقتی هست، آیانی که در ادبیات عرب واردن دقت کنن. ذالکم یعنی چه؟ زا یعنی این مسئله، کم ایها المخاطبون، ذالکم مرکب از دو چیزه. زا یعنی این موضوع، کدوم موضوع؟ همسر را مادر قرار دادن، بچه دیگری را بچه خود خواندن. زا این، کم ایها المخاطبون، قولکم به افواهکم، والله یقول الحق، یعنی کار شما باطله، کار من حقه. یقول الحق، نگفت ان الله غفور رحیم ها، اینجا چه میگه؟ والله یقول الحق، حق را من میگم، قول شما باطل. و هو یهد السبیل، من شما را به راه راست هدایت میکنم، اما شما راه کج میروید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.